أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از مسئله اول، یعنی مقتضای اصل عملی در شک در تعبدیت و توسلیت به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر و عدم سقوط به فعل غیر، مرحوم نائینی فرموده بودند که در این مقام دوم هم باید بین سقوط تکلیف به فعل غیر مع الاستنابه و سقوط تکلیف به فعل غیر بدون استنابه تفصیل بدهیم. در قسم اول اصلی که جاری می شود قاعده اشتغال هست، در قسم دوم اصل جاری استصحاب هست. نتیجه هر دو یکی هست و اون لزوم الاحتیاط که همون تعبدیت باشه، عدم سقوط تکلیف به فعل غیر باشه، ولی اصلها مختلف هستن. بیان مرحوم نائینی این بود. مرحوم آقای خویی هم در این مرحله دوم، مقام دوم، فرمودن که اصل عملی در این مقام قاعده اشتغال هست در همه موارد. وجهی برای تقسیم موارد به سقوط فعل مع الاستنابه و سقوط بدون استنابه نیست. همه موارد به صورت یک جا یک کاسه حساب بشود، اصل جاری در این موارد قاعده اشتغاله. چرا؟ به خاطر اینکه در همه مواردی که شک در سقوط تکلیف به فعل غیر می شود، این شک در سقوط به فعل غیر و عدم سقوط به فعل غیر برمی گردد به شک در اطلاق و اشتراط تکلیفی که متوجه مخاطب شده. خب در شک در اطلاق و اشتراطی که شک در اطلاق و اشتراط تکلیف، اگر مورد شک حدوث تکلیف باشه، قبل احراز فعلیت تکلیف شک بکنیم که این تکلیف اینجا وجود داره، در مورد فقدان شرط تکلیف وجود دارد یا تکلیف وجود ندارد، اینجا اصل براءت، اصل جاری در این موارد براءت است. ولی اگر شک در اطلاق و اشتراط تکلیف در ناحیه بقای تکلیف باشد، بعد احراز فعلیت تکلیف شک داشته باشیم که در ناحیه بقا آیا تکلیف به نحو مطلق هست یا به نحو مشروط هست، در اینجا دیگه براءت جاری نمیشه. با همون توضیحی که در کلام مرحوم نائینی اومده بود دیگه، که موارد جریان براءت جایی هست که شک در حدوث تکلیف باشه، ولی در جایی که حدوث مقدوم به هست، متیقن هست، شک در بقای تکلیف داریم، اصل اینجا دیگه براءت جاری نمیشه. اصل جاری در این موارد اشتغال هست. البته اگر کسی قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمیه بشود، قبل از استصحاب، قبل از اشتغال، قاعده اشتغال قبل از قاعده اشتغال استصحاب جاری میشه. استصحاب بقای تکلیف اقتضا میکنه بقا را، به نتیجه او میشود تعبدیت و عدم سقوط تکلیف به فعل غیر. ولی اگر قائل شدیم که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود، کما هو المختار، استصحاب کنار میره، اصل بعدی قاعده اشتغاله. پس اینجا نوبت به قاعده اشتغال میرسه و بر اساس قاعده اشتغال حکم، بله حکم همون تعبدیت میشه در مرحله اصل عملی. به لحاظ همه موارد شک اگر در بقای تکلیف باشد، این شک مجرای قاعده اشتغاله. اما اینکه مورد بحث که شک میکنیم آیا به فعل غیر تکلیف ساقط میشود یا تکلیف ساقط نمیشه، این از موارد شک در حدوث است یا از موارد شک در بقا، این قسمت در کلام مرحوم های خویی اومده، همونطور که در کلام مرحوم ناینی هم اومده بود که این شک در اطلاق و اشتراک از موارد شک در بقای تکلیف هست. چرا؟ به خاطر اینکه در همین مثال ولی میت، اون وقتی که پدر مرده است، حال موت پدر تکلیف متوجه ولی شده، پس فعلیت و تکلیف احراز شده. بعد احراز فعلیت تکلیف و حدوث تکلیف، اگر بعد از موت پدر یک متبرعی پیدا شد یا با استنابه شخص بخواهد غذای بعد نماز پدر را قضا بکنه، اینجا شک در بقای تکلیف هست و این شک در بقای تکلیف مجرای استصحاب یا قاعده اشتغاله. اینم فرمایش مرحوم های خویی. از تأمل در فرمایشات مرحوم ناینی و اونچه که مرحوم های خویی در مسئله فرموده در این مقام دوم، معلوم میشه که فرمایشات این دو بزرگوار به سه نقطه برمیگرده که در بعضی از این نقاط مشترک هستن این دو بزرگوار، در بعضی دیگه با هم دیگه اختلاف دارن. نقطه اول اینه که از به نظر مرحوم ناینی شک در تعبدیات و توسلیات در این مسئله اول به مقتضای اصل عملی در یک تقدیر در یک ویس به شک در وجوب تعینی و تغییری برمیگردد و در قسم دیگر به شک در اطلاق و اشتراط در تکلیف برمیگرده. به نظر مرحوم ناینی مسئله اینطور دیده شده، ولی مرحوم های خویی فرموده نه، شک در تعبدیت و توسلیت به لحاظ جمیع موارد، به لحاظ جمیع موارد به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف برمیگرده، نه اینکه دو قسمه بشه، یک قسمه هست، یک قسم بیشتر نداره. این یک نقطه که در این نقطه اختلاف نظر هست. مرحوم ناینی دو قسم کرده افعال را، واجبات را، مرحوم های خویی فرموده نه، دو قسم کردن وجهی نداره، همه را باید یه جا حساب بکنیم. لا وقع لحاظ تقسیمی که در مقام اول فرموده بود، در مقام دوم همین بیان هست. این نقطه اول. نقطه دوم اینه که در مواردی که شک در تعبدیت و توسلیت به اطلاق و اشتراط در تکلیف برمیگرده، که به نظر مرحوم های خویی همه موارد از این قبیله، به نظر مرحوم ناینی یک قسم از این قبیله، اونجایی که خلاصه برمیگرده شک در تعبدیت و توسلیت به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف، اینجا جای جریان براءت نیست، بلکه اینجا یا جای استصحاب هست، کما اینکه مرحوم ناینی فرموده. مرحوم ناینی فرموده جای استصحاب هست، مرحوم های خویی فرموده جای قاعده اشتغاله. نقطه دومینه، اون جایی که برمیگرده در این که براءت جاری نمی شود، در این که براءت جاری نمی شود هر دو بزرگوار اتفاق دارن، ولی این که چه اصلی جاری میشه اختلاف در اینه که استصحاب جاری میشه یا قاعده اشتغال جاری میشه. نقطه سوم اینه که مشترک بین هر دو بزرگواره اینه که اون مواردی که شک در تعبدیت و توسلیت به اطلاق و اشتراط در تکلیف برمیگرده، همه اون موارد از قبیل شک در بقای تکلیفه. اون جایی که شک در تعبدیت و توسلیت به اطلاق و اشتراط در تکلیف برمیگرده، همه اون موارد از قبیل شک در بقای تکلیفه، نه اینکه از قبیل شک در حدوث باشد کلن، یا بعضی از قبیل شک در حدوث باشد بعضی از قبیل شک در بقا باشد، نه، همه این موارد از قبیل شک در بقا هست. ما موردی نداریم که شک در تعبدیت و توسلیت به معنای اول باشد و شک به حدوث تکلیف برگرده، ما چه موردی نداریم. بر اساس فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی مسئله این گونه حساب میشه. این سه تا نقطه است که در فرمایشات مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی وجود داره، ولی هر سه نقطه جای بحث داره و مورد اختلاف قرار گرفته است. نسبت به نقطه اول که مرحوم نائینی فرمودن موارد شک در سقوط تکلیف به فعل غیر دو قسمه هست، یک قسم به وجوب تخییری برمیگرده، یک قسم به شک در اطلاق و اشتراط برمیگرده، و مرحوم آقای خویی فرمودن که همه این موارد برمیگرده به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف، در این قسم نسبت به این نقطه اشکال شده است در کلام مرحوم آقای تبریزی، به این که نه، مسئله اینطور نیست که دو قسمه باشه به نحوی که مرحوم نائینی فرموده یا یک قسمه باشد به نحوی که مرحوم آقای خویی فرموده، بلکه در مقام تفصیل دیگه‌ای باید داده بشه. اون تفصیل همون تفصیلی است که در مقام اول دادیم. در مقام اول در واجبات و افعال صادر از مکلفین تفصیل دادیم، گفتیم دو قسمه هست، یک قسم افعالی است که فقط ینسب الی فاعل مباشریشون، قسم دوم افعالی هستند که هم ینسب الی فاعل مباشری و هم ینسب الی سببش، به فاعل تسبیبی به سبب هم نسبت داده میشه. همانطور که در مقام اول که بحث اصل لفظی بود تفصیل دادیم، اینجا هم باید تفصیل بدیم. صحیح اینه که تفرقه بیندازیم بین این دو قسم، بین جایی که فعل غیر مستند به مخاطب نمی شود، چون عنوان فعل از عناوینی نیست که فقط به فاعل مباشریش نسبت داده میشه، و بین جایی که فعل غیر چون از عناوین دسته دوم هست به سبب هم نسبت داده میشه، بین این دو باید تفصیل بدیم. همونطور که در مقام اول تفصیل دادیم، اینجا هم تفصیل باید بدیم. اگر اون فعلی که متعلق وجوب قرار گرفته از عناوینی باشه که لا ینسب الا الی فاعل مباشریش، در این قسم شک در تعبدیت و توسلیت، شک در سقوط تکلیف به فعل غیر، اینجا از موارد اینجا شک از قبیل شک در اطلاق و اشتراط خود تکلیفه، شک در اطلاق و اشتراط تکلیف برمیگرده. چون شک در اطلاق و اشتراط تکلیف برمیگرده، حکم او را باید حساب بکنیم، حالا حکمش براءته یا نه اون بعدا معلوم میشه. ولی این در اینجا این از موارد شک در اطلاق و اشتراط تکلیفه. ولی اگر اون واجبی که ما تردید داریم در توسلیت و تعبدیت به معنای اول از قسم دوم باشه که به سبب هم نسبت داده میشه، در این موارد اگر نوبت به اصل عملی برسه، اینجا از موارد دوران عام بین تعیین و تغییر عقلی هست. شک ما برمیگرده به این که متعلق تکلیف طبیعی جامع هست یا اینکه متعلق تکلیف حصه معینه هست که فعل مباشری باشه. چون در این موارد هم مثال مثلا ضرب، مثال حلق، امثال اینها اگه ما شک بکنیم که آیا با فعل غیر ساقط می شود یا نه، شک ما برمیگرده به این که آیا آنچه را بر مکلف واجب شده است در ناحیه ماده حکم، ماده وجوب، اونی که واجب شده است خصوص فعل مباشری هست یا جامع بین مباشری و غیر مباشری هست. این عنوان ذبح، ذبحی که صادر می شود از شخص، اعم از این که بالمباشره صادر بشود یا بالاستناب صادر بشه، بالتصفیف صادر بشه. خب در این موارد شک برمیگرده به سعازیق در متعلق وجوب، نه در سعازیق در خود تکلیف، نه در متعلق وجوب شک هست که آیا ماهوال متعلق طبیعی و جامع هست یا ماهوال متعلق خصوصیته. براءت از تعین مباشرت جاری میشه، مثل بقیه مواردی که شک در اخذ خصوصیتی در متعلق تکلیف باشه، چه در اجزا چه در شرایط، نسبت به اون خصوصیت براءت جاری میشه. به همون تقریب دیگه، به همون نحو اینجا هم براءت جاری میشه. ولی در قسم اول حتی اون مثال صلات ولی هم از قبیل قسم اول هست، چون صلات از عناوینی است که فقط به فاعل مباشری اون نسبت داده میشه، به غیر مباشر به سبب گفته نمیشه که اون نماز خوند. اگر کسی دیگری را نایب قرار داد که نماز بخونه، نمیگن اون شخص اون مستنیب نماز خونده، نماز به مستنیب نسبت داده نمیشه. در قسم اول شک در سقوط به فعل غیر یرج الى شک در اطلاق و اشتراط در خود تکلیف، ولی در قسم دوم یرج الى اشتراط و اطلاق در متعلق تکلیف، همون دوران بین تعلق تکلیف به جامع و تعلق تکلیف به حسه خاص. براءت از جامع که جاری نمیشه، چون خود جامع فی حسه اتون، نفی جامع بله در این سهر نیست تا حدیث رفع امتنانی درش جاری بشه، اما در نفی خصوصیت تکلیف به مقید و تکلیف مشروط نسبت به او براءت جاری می شود. این پس حاصل در این نقطه اول، حاصل اشکال مرحومای تبریزی اینه که در این قسم، در این مقام دوم، در مقام دوم از مسئله اول، نه فرمایش مرحوم نائینی تمامه که ما دو قسمه بکنیم به اون نحو، و نه فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه که یک قسمه بکنیم همه جا را برگردونیم به شک در اطلاق و اشتراط خود تکلیف. این یک اشکال. نه میدونیم که تقصیر عنوان، نه نه نه، عنوان تقصیر حلق معلومه که از عناوینی است که همونطور که به فاعل مباشری نسبت داده میشه، به سبب هم نسبت داده میشه. اصلاح کردن، اینکه سرم را اصلاح کردم یا حلق کردم، این از عناوینی است که به سبب هم نسبت داده میشه. حالا شک ما در اینه که آیا اینجایی که مثلا در باب احرام که شارع گفته که شما تقصیر بکنید، آیا تقصیری که گفته تقصیر مباشری هست یا تقصیر به معنای عام از این که خودتون این کارو بکنید یا از دیگری درخواست بکنید که سر شما رو بتراشد، حل بکنه یا تقصیر بکنه. عنوان تقصیر به حسب فهم عرفی، معنای عرفی، ینسب الی هر دو طرف، هم به مباشر هم به سبب. منتها در این واجب، در این تکلیفی که تکلیف خاصی که شارع کرده گفته که مثلا تقصیر بکنید، حل بکنید یا ذب بکنید، اگر ما احتمال دادیم مباشرت لازم باشه یا اینکه مباشرت لازم نباشه بلکه با فعل غیر هم ساقط بشه، در این مرحله چه اصلی جاری میشه؟ بله بله، فرض اینکه اصل عملی به اینکه از بحث از اصل عملی در جایی که اطلاقی در کار نباشه، در مقام بیان نباشه، اصل تمسک به اطلاق فرق اینه که متکلم در اون خطاب خاص در مقام بیان باشه. از این جهت، این جهت رو اگه نداشته باشیم، دلیل لفظی نباشه، دلیل اگه اجماع باشه، تسالم باشه، دلیل بر وجوب امر اجماع و تسالم باشه، دلیل لفظی نباشه، یا دلیل لفظی باشد و اطلاق نداشته باشه که نوبت به اصل عملی برسه، در مرحله اصل عملی چه اصلی جاری میشه؟ محل بحث این اشکال
کجا؟
اون بحث دیگه، اونی که اینجا در مسئله اول مورد بحث نیست، اون در مسئله در اونی که در مسئله اول مورد بحث اینه که ما شک داریم به فعل غیر ساقط میشه یا به فعل غیر ساقط نمیشه. اینها یا این فعل واجبی که ما شک در توسلیت و تعبدیت در او داریم، یا از قبیل قسم اول یا از قبیل قسم دوم. نوعاً به این فعل چیزم نداره، اشتباهم نداره، نوعاً افعال فقط به فاعل مباشریشون نسبت داده میشه. بعضی از عناوین هستن که هم به فاعل مباشری هم به فاعل تسبیبی نسبت داده میشه. اگر هم یه مورد شکی پیدا شد در حقیقت، اونم جای بحث داره، ولی اینطور نیست که بحث در مسئله مختص به او باشه. بله، یه عنوان متعلق تکلیف شده، نمیدونیم از عناوین نیست که یصدق بر این یا بر فاعل مباشری. خب اونجا گفته میشه که اگه واقعا عنوان تقصیر متعلق تکلیف باشه، ما نمی در جایی را که نمیدانیم که این عنوان به سبب هم نسبت داده میشه یا نه، اگر خودش انجام نده در حقیقت نمیدانی متعلق تکلیف انجام شده یا متعلق تکلیف انجام نشده. دیگه از ما تقصیر را خواسته، نمیدانیم رفتن به سلمانی و کوتاه کردن موی سر از به سبب سلمانی آیا مصداق تقصیر هست یا تقصیر نیست. اون جای بحث داره، به حکمش هم اینه که ما شک داریم که اصلا عنوان متعلق تکلیف حاصل شده یا حاصل نشده. این ولی اون که مرکز اصلی بحثه، مواردی است که معلوم هست که از قبیل قسم اول یا از قبیل قسم اول. این یک اشکال که این اشکال هم به مرحوم نائینی وارد میشه، هم به مرحوم های خویی وارد میشه در نقطه اول. اشکال دیگه دومی که به مرحوم نائینی وارد میشه در این نقطه اول اینه که مرحوم نائینی فرمودن که در قسم اول که سقوط و تکلیف معل استناب باشه، برمیگرده به دوران بین تخییل تعیین و تخییر شرعی، برمیگرده به دوران بین تعیین و تخییر شرعی، نه دوران هم بین تعیین و تخییر عقلی. فرموده بود دیروزم فرمایشات مرحوم نائینی رو بیان کردیم، فرموده بودن اگر شک به دوران بین تعیین و تخییر عقلی برگرده، اصل جاری براءته، بر جامع معلومه، خصوصیت مشکوکه، براءت جاری میشه. ولی اگر به تعیین و تخییر شرعی برگرده، براءت جاری نمیشه. فرمودن قاعده اشتغال. اشکال دوم به این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی است که حتی اگر ما قبول هم بکنیم که اون قسم اول برمیگرده به دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی، ولی حکم در دوران بین تعیین و تأخیر شرعی مثل حکم دوران هم بین تعیین و تأخیر عقلی هست. چرا؟ به خاطر اینکه در تفسیر وجوب تأخیری یا این نظر را اختیار می‌کنیم که فرق وجوب تغییری با وجوب تعیینی در این هست که جامع در وجوب تغییری جامع متعلق تکلیف هست، منتها جامع انتزاعی، نه جامع حقیقی که در تغییر عقلی هست. یا این نظر را اختیار میکنین که مختار مرحوم های خویی و بعضی از اعلام دیگه هست، یا اینکه در واجب تغییری حقیقت واجب تغییری را این گونه تفسیر نمی کنیم، بلکه مثل مرحوم آخون تفسیر می کنیم که یه نحو وجوبی است که یجوز ترکه الا بدل در مقابل واجب تعیینی، یا تفاسیر دیگه در وجوب تعیین تغییری را اختیار می کنیم علایل غیر از اون تعلق تکلیف به جامعه. اگر در حقیقت واجب تغییری ما این تفسیر رو اختیار بکنیم که متعلق تکلیف در تغییر شرعی هم جامع انتزاعی هست در مقابل وجوب تعیینی که جامع نیست بلکه خصوصیت، اگه اینو اختیار بکنیم که معلومه که براءت جاری میشه، عند شک فی تعیین و تغییر شرعی هم براءت جاری میشه چون تعلق تکلیف به جامع ولو جامع انتزاعی معلوم هست، شک در خصوصیت داره، اخذ خصوصیت داریم. اگر این نظر رو هم اختیار نکنیم، مثل نظر مرحوم آخون را در حقیقت وجوب تغییری قبول بکنیم، باز هم در دوران بین تعیین و تغییر شرعی حکم بعد احتیاط نیست، ولو مختار مرحوم ناینی و بلکه متقدمین در این قسمت احتیاط هست، ولی گفته میشه که نظر صحیح اینه که حتی روی مبنا هم دوران هم بین تعیین و تغییر شرعی مجرای براءت هست، به خاطر اینکه این وجوب تعیینی یک ثقل اضافه‌ای دارد نسبت به وجوب تغییری. علایالن ما شک داریم که آیا تکلیف متعلق به این مورد تکلیف تعیینی هست یا تکلیف تغییری هست. اون قسم حصه تغییریت چون فیه سعتون، حصه تعیینیت فیه زیغان، نسبت به حصه تغییریت براءت جاری نمیشه چون در رفعش امتنان نیست، در نسبت به حصه تعیینیت براءت جاری میشه. این اشکال دوم که حتی اگر برگردد به تعیین و تغییر شرعی ولی حکم تعیین تغییر شرعی با تعیین و تغییر عقلی فرقی نداره. اشکال سوم به مرحوم ناینی در این قسمت اینه که شما در مرحله اول، در مقام اول که مقتضای اصل لفظی بود، این موارد سود تکلیف به فعل غیر را معل استنابه، ولو ابتدا اونجا توجیه کردید به وجوب تغییری، ولی در نهایت وجوب تغییری را اونجا قبول نکردید دیگه، گفتید که وجوب تغییری التزام به وجوب تغییری یعنی تخریج سقوط فعل غیر، سقوط تکلیف به فعل غیر معل استنابه، تخریج این از راه وجوب تغییری مشکل داره، لازم باطل داره که ما با اون لازم باطل نمیتونیم ملتزم بشیم. یه بیان دیگه‌ای داشتید در قسم اول، خب اگه اون وجوب تغییری را در مقام اول قبول نکردید، چطور در مقام مرحله اصل عملی اون قسم اول را بردید بر اساس وجوب تغییری؟ شما که سقوط تکلیف به فعل غیر محل استنابه را گفتید از راه وجوب تغییری قابل توجیه نیست، وقتی قابل توجیه نباشه چطور در مرحله اصل عملی حل مسئله را بر اساس این مبنا قرار دادید، وارد این که مبنا را خودتون در مسئله قبل قبول نکردید؟ این نسبت به نقطه اول از فرمایشات این دو بزرگوار. نقطه دوم از فرمایشات این دو بزرگوار این بود که فرموده بودند که در مواردی که شک در تعبدی و توسلیت بالمعنى الاول به اطلاق و اشتراط تکلیف برگرده و اون هم اطلاق و اشتراط در بقای تکلیف، اطلاق و اشتراط در بقای تکلیف اصل جاری در این مورد، اصل جاری در اون جایی که در بقای تکلیف ما شک داریم، اصل جاری در این مورد مرحوم نائینی فرمودن که قاعده استصحاب هست یا استصحاب موضوعی یا استصحاب حکمی. مرحوم استصحاب موضوعی هم با همون مثالی که تطبیقی که خود مرحوم نائینی کردن و مسئله رو دین تطبیق کردن، مرحوم آقای خویی فرمودن نه، اینجا جای استصحاب هست، ولی اگر کسی استصحاب را در شبهه حکمی قبول نداشته باشد نوبت به قاعده اشتغال میرسه. اونجایی که شک به اطلاق و اشتراط در ناحیه بقای تکلیف منجر بشه برگرده، بر اساس نظر این دو علم حکم احتیاطه، براءت جاری نمیشه، حکم احتیاطه، منتها احتیاط یا با استناد به قاعده اشتغال یا با استناد به استصحاب. خب این که استصحاب جاری میشود در این موارد یا نه، استصحاب در شبهه حکمیه جاری میشه یا نه، خب علل مبنا هست دیگه که موکول به محل خودش هست و در این قسمت هم ولو مشهور قائل به جریان استصحاب در احکام هستن، در حکم هستن، حالا چه حکم کلی چه حکم جزئی، ولی در مقابل نظر مشهور عده‌ای از محققین مثل مرحوم مثل محقق نراقی و در ازمنه متأخر مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی، عده‌ای از محققین قائل به عدم جریان هستند، حالا یا به خاطر تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع، یا به خاطر تعارض، یا به خاطر اینکه استصحاب بقای مجعول محکوم استصحاب عدم جعل به نحو وسیع است. این قسمتش علل مبنا است، ولی از این قسمت که از این رفعیت بکنیم اشکال شده است به این نقطه در کلام مرحوم آقای تبریزی که فرمودن ولو شک در اطلاق و اشتراط به ناحیه بقای تکلیف برسد، ولی اینطور نیست که اصل جاری در این مورد اگر استصحاب نداشتیم قاعده اشتغال باشه. اگر استصحاب نداشتیم اصل جاری در این مورد قاعده اشتغال باشه. قاعده اشتغال را فرمودن ما فقط در اطراف علم اجمالی قبول داریم، در موارد شک در تکلیف در اطراف علم اجمالی قاعده اشتغال را قبول داریم، ولی در غیر اطراف علم اجمالی هر جا که شک به تکلیف برگردد، به تکلیف برگرده نه به متعلق تکلیف، هر جا که شک به تکلیف برگرده، به ثبوت تکلیف و انتفاع تکلیف برگرده، اینجا جای جریان براءت حدیث رفع اطلاق داره، این موارد را میگیره. با وجود حدیث رفع دیگه قاعده اشتغال مورد نداره. قاعده اشتغال در جایی است که احتمال عقاب در بین باشه، بر اساس احتمال عقاب اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی رو میکنه، ولی وقتی حدیث رفع اطلاق داشته باشه اینجا رو بگیره دیگه این در این موارد شک در این موارد دیگه حکم احتیاط نمیشه. حدیث رفع هم اطلاق داره، اطلاق حدیث رفع این مورد رو میگیره. ولو مشهور گفتن که حدیث رفع اختصاص دارد به جایی که شک در حدوث تکلیف باشه، که در کلمات مرحوم نائینی هم در همین بحث اومده، حدیث رفع و ادله براءت اختصاص دارد به جایی که شک در حدوث تکلیف باشه، ولی اگه شک در بقای تکلیف باشه حدیث رفع اونجا رو نمیگیره، انصراف داره. مرحومای تبریزی میفرمودن که نه، انصراف وجهی نداره، وجهی نداره کسی بگه که این نسبت به این موارد حدیث رفع اینجا رو نمیگیره. نه، حدیث رفع همونطور که موارد شک در حدوث رو میگیره، موارد شک در بقای تکلیف رو هم میگیره. بله، در بعضی از موارد شک در بقای تکلیف از راه استصحاب موضوعی ممکنه احتیاط اثبات بشه، از راه استصحاب موضوعی، نه ولی نه اینکه قاعده اشتغال حکم بکنه. مثلا در نماز ظهر کسی ساعت یک بعد از ظهر شک کرد که آیا نماز ظهر را خوانده است یا نماز ظهر را نخوانده، الان در وجود تکلیف شک داره. اینجا با قطع نظر استصحاب بخوایم حساب بکنیم، به نظر مشهور مجرای قاعده اشتغاله. مرحوم آقای تبریزی میفرمون نه، قاعده اشتغال اینجا بچه نداره، حدیث رفت اینجا جاری میشه. ولی اینجا از مواردی است که استصحاب موضوعی مثبت تکلیف هست، به خاطر اینکه هر تکلیفی که متوجه مکلف طبیعی شده مقید و مشروط به عدم اتیان صرف الوجود اون متعلق هست. هر تکلیفی که متوجه مکلف بشه مشروط هست در ناحیه بقا، مشروط به اینه که متعلق صرف الوجود حاصل نشده. خب این بنده خدا که شک دارد ساعت یک بعد از ظهر صرف الوجود رو انجام داده، نماز خونده در این فاصله یک ساعته یا نماز نخونده، استصحاب میگه محقق نشده، صرف الوجود صلات ظهرین از ساعت 12 یا قبل از ظهر که محقق نبود، همون حالت عدمیش ادامه داره. اگه یه جای استصحاب موضوعی اینجوری پیدا بشه، خب بله اینجا حکم میشود به احتیاط و لزوم اتیان در این مورد شک در بقای تکلیف. ولی اگه چنین موردی نداشته باشیم، اگه چنین استصحابی نداشته باشیم، در نوع موضوع استصحاب جاری نشود، این بله اصل جاری در این موارد در شک در تکلیف ولو در نایه بقا اصل براعته، اطلاق حدیث رب این موارد را میگیره. این اشکال مرحوم های تبریزی در این قسمته. قبلا هم اشاره شده که ممکنه در این قسمت بگیم همون نظر مشهور صحیح هست، به همون وجهی که حدیث رب شامل موارد شک در قدرت نمیشه در جایی که شک در وجود تکلیف ولو در حدوث ناشی از شک در قادر بودن مکلف بر ایجاد عمل باشه، چطور در اون موارد حدیث رفع جاری نمیشه و دلیل عدم جریانش هم فقط انصرافه، نه اینکه دلیل خاص داشته باشیم که در موارد شک در قدرت براعت جاری نشه، دلیل خاص نداریم، ولو در بعضی از موارد شک در قدرت حکم شده است به فحص و اینا، ولی اون یک مورد که دلیل نمیشه، که اونی که به عنوان دلیل اصلی بر عدم جریان براعت در موارد شک در قدرت هست انصراف هست. انصراف حدیث رفع، انصراف اطلاق از این مورد نسبت به بله نسبت به موارد شک در بقای تکلیف هم دلیل بر عدم جریان انصرافه. بنای عقلا و اینکه از جهت حکم عقلی و حکم عقلایی بله حکم عقلایی در این موارد در جایی را که اصل و تکلیف محرز باشد شک در بقای او داشته باشیم، اینم مؤید عدم جریان براعت به حسب حکم عقلایی هم در جایی که اصل و تکلیف حدوثاً محرز باشد شک در بقا داشته باشیم، اینجا مکلف را بله مرخص نمی‌بینند در ترک عمل. از نظر عقلایی حکم اینه، با این حکم عقلایی هم بله موجب میشه که حدیث رفع شامل این موارد نمیشه، به حسب بنای عقلا حکم در این موارد احتیاطه، چون حکم عقلایی احتیاطه دیگه حدیث رفع نمیتواند این مورد را شامل بشه. اینم به عنوان وجه برای انصراف هم میشه این را ذکر کرد. وجه مستقل هم برای تقلید حدیث رو میتواند قرار بگیره، به عنوان وجه انصراف هم میتونه بیان بشه. این در این قسمت، در این نقطه دوم که اگر شک در تعبدیت و توسلیت به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف در بقا، شک در اطلاق و اشتراط تکلیف در بقا برگردد، حکم این مورد براءت نیست، همانطور که مورد توافق بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی بود. این قسمت به نظر میرسه که نظر صحیح همین باشه، اینجا جای تمسک به براءت نیست، اینجا جای یا قاعده اشتغال یا استصحاب. اگه قائل به جریان استصحاب بشویم در احکام، استصحاب جاری میشه و الا نوبت به قاعده اشتغال میرسه. این مربوط به نقطه دوم. نقطه سوم از فرمایشات این دو بزرگوار این بود که در محل بحث که ما شک داریم آیا تکلیف به فعل غیر ساقط می شود یا نمی شود، که این شک برمیگرده به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف، حالا یا مطلقا که ما هو رأی سید الکوفی، یا در بعضی از اقسام که رأی مرحوم نائینی باشه، این حتما از موارد شک در بقای تکلیفه، نه شک در حدوث تکلیف، حتما از موارد شک در بقا است. نسبت به این قسمت اشکال شده و در کلام مرحوم های تبریزی هم هست که اینطور نیست که ما مسئله را همه جا از موارد شک در بقا بگیریم، حتی روی مبانی شما هم مواردی پیدا می شود که شک در تکلیف از قبیل شک در حدوث تکلیف باشه. کجا؟ وقتی که مثلا وقتی که پدر می مرد، این ولد اکبر نابالغ بود، ولد اکبر صبی بود، نابالغ بود، قبل از اینکه بالغ بشود دیگران این صلات پدر را قضا کردند، صلات پدر را قضا کردند، اونجا شخص بالغ و عاقل قضا کرده، یا اونجایی که ما شک داریم که مثلا آیا با فعل صبی ساقط می شود یا نه، یه بچه دیگه صبی ممیز دیگه اومده و بله صلات و صوم پدر را میت را قضا کرده. خب اینجا تکلیف چه وقتی متوجه این ولی می شود؟ قبل از بلوغ تکلیف متوجه او نبوده، حین البلوغ تکلیف متوجه میشه. حین البلوغ اگر بله اینجا اگر این واجب از واجباتی باشد که به فعل غیر ساقط میشود، در حقیقت اینجا عند بلوغ ولی تکلیف در حق او ثابت نیست. اگر تکلیف مشروط بود، چون بله این شرطش محقق نیست، بلکه دیگری چون قیام شرطش عدم قیام الغیر بود دیگه، دیگری قیام به این به عمل کرد، دیگه تکلیف ثابت نیست. اگه تکلیف مطلق باشه الان متوجه میشه. اینجا از مواردی است که شک در اطلاق و اشتراط تکلیف هست، ولی شک به بقای تکلیف بر نمیگرده، در همون حدوث تکلیف. اصلا فعلیت و تکلیف به تعبیر مرحوم آقای خویی، احراز فعلیت تکلیفی زمانه نشده، در همون اول زمان توجه تکلیف شک داریم که آیا تکلیف متوجه ولی هست یا متوجه ولی نیست. اگه تکلیف مطلق باش بود متوجه ولی هست، اگه تکلیف مشروط بود متوجه ولی نیست. پس اینطور نیست که ما همه موارد شک در سقوط به فعل غیر رو از قبیل شک در بقای تکلیف بگیریم، موارد یافت می شود که از قبیل شک در حدوث تکلیفه. این اشکال مرحوم های تبریزی به این نقطه ثالثه. اشکال دیگه اینجا در کلام مرحوم های صدر هست که اون مواردی که شما شک می کنید به فعل ری تکلیف ساقط می شود یا ساقط نمی شه، اینها اقسامی داره. بعضی از این در بعضی از این اقسام شک به حدوث تکلیف برمی گرده، به خاطر اینکه سقوط تکلیف به فعل غیر یا به خاطر وفاء فعل غیر به ملاک هست یا به خاطر زوال محبوبیت از اون فعلی است که فعل خود مکلف و مخاطبه، یا به خاطر عدم امکان استیفای ملاک هست، به نحوی که مرحوم آخوند در بعضی از موارد گفته که غیر واجب گاهی جلوی استیفای ملاک را میگیره، به سه نحو تصویر میشه. در بعضی از این اقسام برمیگرده و سقوط تکلیف به فعل غیر به اشتراط به عدم قیام غیر، اونم در ناحیه حدوث منتها به نحو شرط متأخر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.